آخرین اخباری تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه خبری رادیو زودی شنو میکنیم. شاله گل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 10 اپریل. بانک جهانی میگوید انتقال پول مهاجران تاجیک در سال گذشته افزایش یافت، اما مهاجران به این امور نو با شبهه مینگرند.
برعکس سال به سال کم میشود. نمیدونم این ثبوت امور رو از کجا میگیرند و چی طرز میکنند. انتقال سوم مهاجران سال به سال باید کمتر شود، نه زیادتر.
آخرین امید امانتگذاران، مشتریان توج پروم بانک میگویند گرفتن مالکیت به جای پولشان را ندارند، چون این اموال از مبلغ آنها بیشتر نرخ گذاری شده است.
کمیش هم نه. من مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند، فکر میکنم دیگه امید به برگردن مبلغ ها نمیتواند.
در حالی که ساکنان تاجیکستان به رفع عاقبت های آفات طبیعی هفته گذشته مشغولند، کمیته حالت های فوق العاده از بارش و تین نو هشدار میدهد. اما شروع میکنم از آن که تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن کمک کند. جمال الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در صحبت با مقام داران بلندپایه بانک جهانی گفته است که نیروگاه میتواند کشورهای همسایه را با قوه برق ارزان تامین کند. اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نمیدهد. تاجیکستان در حال برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن سرمایه میجوید که سال 2009 پارلمان آن را در برابر تلکو و نیروگاه نورک انشاءات استراتژی و ملی عنوان کرد. عین زمان دوچرخه نیروگاه نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آبانبار به کار اندوخته شوند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. در ادامه موضوع پول، بانک جهانی در یک گزارش تازه خود از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن در سال گذشته خبر می‌دهد، اما بر رقمی که در این گزارش آورده شده است خود مهاجران چندان باور ندارند. به قول آنها زندگی در روسیه سال تا سال به اصطلاح گران می‌شود و این امکانات مالی مهاجران را کمتر کرده است.
بانک جهانی در گزارش تازه نشرش میگوید که از رشد اقتصاد روسیه در سال 2018 سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان فایده دیدند. این کشورها که به عنوان دولت‌های انتقال دهنده مهاجران کاری ارزیابی می‌شوند، از افت و خیز اقتصاد روسیه وابسته هستند. میزان انتقال پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند.
موزی هر یک مهاجر مهنتی که به وطن سوم انتقال میکند، اگر حساب کنیم معاش میونه که 30,000 میگیرد، 5,500 برای پتینت است. 5,000 دیگر این حسابی کوارتیرپولی میشود. اگر کوارتیرپولی پستی که اگر مومیون که خلونه که در شهرهای مسکو یک سری اودمی از 5,000 زیاد است، 10,000. 5,000 دیگر این برای خوند خروکی که ما خوند خروکی میونه گفتیسیم با نه اون درجه که حتی از 7,000 هم میگذارد. بگذار که 5,000 15,000 5,000 دیگر اگر کیروی موجیر شود و پولی تلفنی او شود و مایده چویده که در همگی 20,000 در 20,000 که موجیر 30,000 میگیرد 10,000 میموند. 10,000 همین را مهاجر انتقال میکند به تاجیکستان.
در سالهای پیش از بحران اقتصادی روسیه، یعنی تا سال 2014، میزان انتقال پولهای مهاجران تاجیک 1.5-2 برابر بیشتر بود و نصف مجموعی محصولات داخلی را تشکیل میداد. روسیه که با سبب غصب قریم و شروع مخالفت‌های نظامی در شرق اوکراین مورد تحریم غرب قرار گرفت، با رکود نشاندادهای اقتصادی، به قربشوی روبل و افزایش بیکاری و کمبود جای کار روبرو شد. این حالت در درآمد مهاجران کارجوی خارجی هم تأثیر منفی گذاشت.
رومیوریم با موضوعی دیگر. یک کمیسیه توزه‌تعیین در تاجیکستان باید نرخ مال و ملک چهار بانک گرفتار با مشکل را بازبینی کند. تأسیس گروه کوری ناو به خصوص مشتریان توچ پروم بانک را برای بازپس گرفتن امانت‌هایشان امیدوار نموده است. اما آنها درخواست دارند که ارزش اموال بانک با نرخ بازار موافق و ارزان کرده شود. شکایت اصلی امانت‌گذاران این است که اموال با نرخ گران فعلی خریدار یافته نمی‌تواند. زرنگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می‌دهد.
اسماعیل هر روز فهرستی اموال فروخته شده ای توچ پروم بانک را خبر می‌گیرد. زیاده از 100 هزار سومانی او در این بانک بحرانی درمانده است. تنها پس از فروخته شدن مالکیت اسماعیل و ده ها امانت‌گذار دیگری این بانک می توانند بالاخره پول خود را بازپس گیرند. به باور اسماعیل با نرخ فعلی اموال بانک به فروش رفتن آن در گمان است.
اینو بود در ماه نو اونجا خریدار یافته که بده اون خرج تو مرد بخیر اون شام رو که از این بانک شام تو مو اشوی خودم گرفته بودیم خریدار یافتن فکر میکنن نرخ بزرگی باشه تام پرابلم اونقدر نیست.
در یک نامه دستجمعی امانت‌گذاران بانک که دو سال باز نمی‌توانند پول خود را بازپس بگیرند از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک را تا 50% پایین برد.
امید خیران ما همین کمیشه. اگر همین کمیشه در حقیقت رفت تا بینیم که نرخ درست میموند امید میشه. اگر بینیم که همین کمیشه هم نه مقصد که نرخ درست مونده نمی‌تواند فکر میکنم دیگه امید به برگردان مبلغ نمی‌ماند.
حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات‌های قرضی اموال گرو را بر قسطانه نرخ گران می‌مانند که این برگردانیدن مبلغ قرض‌ها را مشکل کرده است. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ‌گذاری مال و ملک توچ پروم بانک و سه بانک دیگر برخی از امانت‌گذاران را در تاجیکستان که بیش از دو سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومینوی یکی از مشتریان دیگری توچ پروم بانک میگوید برای تبابت شوهر پیر و نبیره بیمارش خالو به مبلغ نیاز دارد.
یکم کمیسی نرخوی دیده بروم دارم پس نکرم. دویم کمیسی هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم. همین سابق بینوی بانک همون جبه نزدیک همون کوچه و پیش بخچه بودگی. همون وقتش با 46 هزار دلار با خریدگی. 46 هزار دلار نه بنایه 18 میلیون موندگی. مثلا من همین لباسی شما 100 تومان باشد شما باید 1000 تومان نمیخرید کو. برای همین این موبایل من سیوم سالسین بنایه فروخته نمیتونم.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وزی پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35,000 به پیشنهاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم. ما ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد کردم.
در توچ پروم بانک با خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ‌ها از آنها وابسته نیست. توچ پروم بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانت‌گذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمی‌توانند پول‌های خود را بازپس بگیرند.
نظام‌الدین زاهدی سفیر نوی تاجیکستان در ایران تعیین شد. در این باره روز 10 اپریل فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. زاهدی 62 ساله از سال 2010 تا این دم به حیث معاون و نویب اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان در حال سفیر نوی خود را در ایران تعیین کرد که تهران نیز ماه مارس امسال نماینده نوی خود را به دوشنبه فرستاد. مناسبت دو کشور تا تقریبا 4 سال اخیر به سردی پیچیده بود و تنها فوریه امسال هر دو طرف از بهبود روابط خبر دادند. خسرو نوذیری از مقام سفیر تاجیکستان در مصر آزاد و معاون اولی وزیر امور خارجه تعیین شده است. اردشیر قادری که تو این دم ریاست کشورهای آسیا و آفریقای وزارت کارهای خارجه را به عهده داشت، سفیر تاجیکستان در مالزی شد. همچنین بنا به قرارهای حکومت شهلو سیف‌زاده و فردوس رزوان‌زاده معاون رئیس امانت بانک و سیرام بخوزاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردیدند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همون در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را میپرسیم. بعد بورانهای پرشدتی آخری هفته گذشته ما از کاربران آزادی ویدیو نوارهای زیادی را دریافت کردیم که دهشت آمدن سیل را به نمایش میگذارد. نواری را که حالا میبینید روز 5 اپریل در دهات سری چشمه نویه شمزین شاهین ثبت شده است. این افت طبیعی ساکنان را به دهشت آورده، در نوار حتی صدای گریه بلند زن هم شنیده میشود که میگوید سیل ما را میبرد. به گفته کاربرانی که ویدیو را به ما فرستادند، سیل زمینهای مردم را شسته برد. در نوار بعدی که از منطقه دیگری تاجیکستان به دست آزادی ویدیو رسید، علاقه برطرف کردن پیامدی بارشات شدید مشاهده می شود. اصل که سوپی 6 اپریل آمده است به منزل ساکنان دهه آبشاران حصار خسارات جدی رساند. مردم دهات مجبور شدند که برای تازه کردن منزل پر از لوی خودشان دست به کار شوند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند این خانه با وجود آن که برای زیستن خطرناک است، اما مسکنان آن دیگر جای برای رفتن ندارند. ضمناً کمیته حالتهای فوق‌العاده ساکنان را از خطرهای احتمالی بارشات نیمه دوم ماه اپریل هشدار می‌دهد. شومی روز گذشته صدها نفر از دوستداران هنر امکان داشتند نخست نمایش فردوسی را از صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تماشا کنند. نمایشنامه مذکور که به قلم ادیب توجیک ساتیم اولوغزاده تعلق دارد، برخورد حاکمان دور را با ادیبان تجسم میکند. شادمان یتیم در برابر دیگر نمایندگان مقامات تاجیکستان تماشابین این نخست نمایش بود.
بنده که دو شاهنامه را برای امیران سامانی بود، آیا در دربار امیران غزنوی قبول میافته باشد؟
بعد به تخت نشستن سلطان محمود از سلطنت غزنوی، فردوسی شاعر شاهنامه خود را با متن مدحیه به او تقدیم میکند. در دربار شاهنامه را نه تنها به خوبی قبول نمیکنند، بلکه فردوسی را برای توجه به دین و آیین نیاکان خود نکوهش میکنند. قدر شاعر و سخن، ناحقی به ادیبان و مناسبت حاکمان به زحمت آنها از موضوعهای اصلی نمایشنامه فردوسی بود. کارگردان در مثال ابوالقاسم فردوسی شاعر عصر ده، برخورد درباریان را به شاعرانی که از دربار دورند اما قلم بور را دارند روی صحنه آورده است. نخست نمایش فردوسی شامی 10 اپریل در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برگزار شد. نمایشنامه را کارگردان سلطان عثمانوف از روی رمان فردوسی ساتیم اولوغزاده تهیه کرده، قربانی صابر هنرمندی مشهور تاجیک نقش فردوسی را آفریده است. روی صحنه آوردن اثر فردوسی بعد از 3 تالیف رمان را رمزی می‌دانند.
اصلا باید هر یک تاجیک با قدر و قیمت بزرگان خود، فرهنگ خود، آیین و رسم و وی که ما داریم با قدر این امروز باید رسیم.
در حال تالار تئاتر پر از تماشابین نمایشنامه فردوسی بود که قبلا مسئولان از کم توجهی مردم به تئاتر شکایت میکردند.
مهم که 20 نفر یا 100 نفر بیننده باشه، اما درک کنند چی گفتن ما را، چی خواستن ما را.
تقدیر فردوسی طوسی در حال بعد از 1000 مرگش روی صحنه تاجیک می آید که ادیبان از وضع نه آنقدر خوب فضای ایجادی حرف می زنند. شادمان یتیم، امیردین علیمو، آزادی، دوشنبه.
و وکیلان دفاعی خیرالله میرسعیدوف، خبرنگار و رهبری کوین تاجیکستان از دادگاه عالی درخواست کردند که پرونده او را بازنگری و او را پرسفید کنند. بختیار نصرالله، وکیل دفاعی میرسعیدوف، گفت شکایتنامه خود را به دادگاه عالی روز 1 اپریل ارسال کرده است. نصرالله وافزود طبق پیشبینی قانون دادگاه عالی در طول 2 باید به عرضه آنها پاسخ بدهد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنیم که نوارو گزارش‌های جالب ما رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا شما رو در نویدی بامدادی منتظر میشوم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه نتیجه های پژوهش دادستان مخصوص ایالات متحده آمریکا روبرت میولر را درباره دخالت احتمالی کشورش به انتخابات پرزیدنتی آمریکا شرح داد. پوتین هنگام سخنرانی در یک همایش در پیتربورگ گفت نتیجه های تفتیشات پیشکی معین بودند. ما از پیش می گفتیم که کمیسیه مشهور دادستان میولر چیزی را پیدا نخواهد کرد، اظهار داشت او. پرزیدنت روسیه بار دیگر گفت که کشورش در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در سال 2016 دخالت نکرده است و با پرزیدنت دونالد ترامپ نیز سازشی نداشتند. با گفته او در آمریکا برای مبارزه های داخلی سیاسی از این تفتیشات استفاده می کنند. درباره و پایان رسیدن تفتیشات مذکور دادستان کل ایالات متحده آمریکا اولیام بار 24 مارت خبر داد. بار در نامه خود به کنگرس گفت که از سوی ترامپ قانون شکنی را پیدا نکردند. شب 8 به 9 اپریل جنگجویان طالبان به پستگاه های ارتش افغانستان در نزدیکی مرز با پاکستان حمله کرده 20 سرباز را قتل کردند. در این باره روز 9 اپریل محمد یونس یونسی یک عضو شورای قندهار خبر داد. در این حمله که در ناحیه شوروبک رخ داده است، 8 سرباز دیگر مجروح شدند. مقام دیگر حکومتی حادثه را تصدیق کرد ولی گفت که جزئیات این حادثه را فاش نمی کند. سخنگوی طالبان قاری یوسف احمدی ادعا کرد که این حمله کار دست آن خواست و جنگجویان این چنین توانستند مقدار معین سلاح و مهمات را به دست آورند. 6 شهروند ازبکستان که برای پیدا کردن کار به چچنستان رفته بودند به غلامی گرفتار شدند. یک ساکن محلی زادگان ازبکستان را در نزدیکی فرودگاه شهر گرازنی چچنستان به زوری کار فرموده رفتوی آنها را کم کرده است. 2 نفر از 6 شهروند ازبکستان از ماه ینوری سال جاری به این سو و مانده ها از نیمه های ماه مارت در غلامی گرفتار بودند. ساکن محلی و محض رسیدن مهاجران حجت های آنها را گرفته در فرمش به زوری کار فرموده است. رسانه ها می نویسند که ساکن محلی مهاجران را لتوکوب و تهدید به کشتن کرده است. چند پیش در باره این حادثه شبکه های اجتماعی خبر دادند و صاحب فرم حجت های مهاجران را برگردانیده و آنها رخصت داده است از گرازنی روند. رسانه های اسرائیل امروز بامداد چهارشنبه 10 اپریل از پیروزی حزب دست راستی لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب های متحدش در انتخابات پارلمانی اسرائیل خبر دادند.
من بسیار هیجانیم که ملت اسرائیل یک بار دیگر برای بار پنجم به من باور کرد و حتی بیشتر باور کرد.
با گزارش ریتر صبح چهارشنبه با شماریدن 97% آوازها حزب حاکم لیکود و دیگر حزب های متحدش در پارلمان اسرائیل از 120 کرسی 65 تایش را به دست گرفتند. از روی آوازهای شمرده شده تا صبح روز چهارشنبه حزب حاکم لیکود 37 کرسی و ائتلاف آبی سفید با رهبری سردار ستاد کل بنی گانتس 36 کرسی پارلمان این کشور را به دست آوردند. نتانیاهو از سال 2009 به این طرف حکومت اسرائیل را رهبری میکند. هرچند بزید نتانیاهو پژوهش جنایی سر شده است و از معروفیت زیادی برخوردار است، نتانیاهو همچنین از سوی حکومت دونالد ترامپ پشتیبانی می شود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت قرغیزستان در پیش بردن ارزش‌های دموکراتیک در منطقه نقشی مهم دارد. با گفته او واشنگتن آماده است همکاری‌های دوجانبه را با بیشکک استوار کند. با اطلاع وزارت کارهای خارجه قرغیزستان این نکته‌ها را پرزیدنت ترامپ هنگام قبول باورنامه سفیر نو قرغیزستان در ایالات متحده آمریکا و کانادا بولات اوتومبویف بیان داشته است. امکانات همکاری های دوجانبه در سمت تأمین رشد اقتصادی و گسترش وابستگی های تجارتی دو کشور هست. ما می توانیم در یک جایگی بر رشد و دموکراتی تر و امتر شدن جهان یاری کنیم، اظهار داشته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در چهار بانک دوچاری مشکل شده کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تاسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاجپرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فونون بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاجپرام بانک که نیز به هیئت کمیسیون شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده بها گذاری میکنند. تشکیل کمیسیون نو وابسته به نرخ گذاری مال و ملک تاجپرام بانک برخی از امانتگذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دستجمعی خود اخیرا کمیته امانتگذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنوف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمان تاجپرام بانک میشود. او 1 میلیون روبل از مهاجرت به دست آورده پدر و برادرش را در تاجپرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد از طرف یک دوازارم با ما هم صحبت شده بود. گفتند که ما 10 میلیون سومون همه بینا را ما خریداری می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تا نیستم، همه خریدار که از بین رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی ما، این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاجپرام بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمی توانند پول های در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات گران ارزش تا ساعت و آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نو تاسیس درخواست کردند که نرخ حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغ های خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در 2 سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیص مال و ملک بانک تاسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاجپرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیسیه نرخوی دیده برامدن پس نکرم، دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال می بیارم، همین سابق بینوی بند همونو وقتش با 46 هزار دلار با خریدگی 46 هزار دلارن بینویه 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاجپرام بانک یک از زمین پیشنیاد کرده است.
از کدام کوه من به یک تا دچه 35000 به پیش نیاد کردم. من موسفید 81 ساله دارم. من خودم هم آدم پیر باشم و ماشین نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید بایی اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیش نیاد.
اینو برجابی ماموریت موقتی جمعی اموالی توش پرومبوک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرضه اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ایده های گران بودن نرخ و مال و ملک میگویند تغییر این نرخ ها از آنها وابسته نیست.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به میان آورد و شماری از کشورها از این عملکرد آمریکا انتقاد و برخی هم استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی اعلان کرد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مولود چاوش آغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه 9 اپریل از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی انتقاد کرد و گفت که این عملکرد آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. آقای چاوش آغلو افزوده است که تصمیم برای تروریستی نامیدن ارتش رسمی یک کشور دیگر قابل فهم نیست و در ادامه از تحریم های امریکا علیه ایران انتقاد کرده است. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به وارد شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان های تروریستی خارجی از سوی امریکا با اشاره به اینکه بغداد تلاش کرد تا مانع چنین تصمیم شود گفته است این تصمیم می تواند تأثیری منفی بر عراق و منطقه داشته باشد. عادل عبدالمهدی در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت
ما کوشش کردیم مانع چنین قرار امریکا شویم. ما به همه دوستان زنگ زدیم. ما با شاه اردن عبدالله صحبت کردیم. با راهبران مصر گپ زدیم. ما با همه دوستان صحبت کردیم. ما با مقامات امریکایی هم صحبت کردیم. ما به همه طرف ها زنگ زدیم. ما و گروه حکومتی با آنها گفتند که چنین قرار میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و به عراق و منطقه کمک نمیرساند. اما با وجود این امریکایی ها قرارشون را قبول کردند. همچنین ایران هم قرار قبول خواهد کرد.
اتحادیه اروپا به این عملکرد امریکا واکنش نشان نداده است. سخنگوی هماهنگساز سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که هیچ توضیحی درباره این عملکرد امریکا ندارد. وی در پاسخ به سوال ایرانیوز گفت که این اقدام تأثیر بر موضوع سازش هسته‌ای نخواهد داشت. به نوشته شبکه تلویزیونی الجزیره وزیر امور خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته است که کشورش به این باور است که اختلافات بین کشورها باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. به نوشته الجزیره اما در مقابل عربستان سعودی از این تصمیم آمریکا استقبال نموده و تاکید کرده است که این یک اقدام عملی جدی در مبارزه علیه تروریسم می باشد. وزارت امور خارجه بحرین هم از شامل کردن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده است. بحرین ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شیعه در آن کشور متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از دونالد ترامپ سپاسگزاری کردند. بنیامین نتانیاهو این عملکرد آمریکا را پاسخ مثبت ترامپ به خواسته های او قلمداد کرد. در همین حال امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شام 9 اپریل در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود حسن روحانی از او خواست که تا از شدیدتر شدن تنش‌ها بر سر تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا پرهیز کند. در این گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از سپاه پاسداران گفته است که اگر فداکاری نیروهای سپاه نبود حداقل دو کشور منطقه تحت کنترل داعش بود. در گزارشی نشر شده از سوی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری ایران، اشاره به موضع رئیس جمهوری فرانسه درباره این اقدام آمریکا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در رهبری کارزار بین‌المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.
در انتظاری تویم شی عزیزترین بیا بیا بهانه جشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسی انتظاری تو امشب
نعیمجان سمیف عضو سابق حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به 15 سال زندان محکوم شد. مقامات او را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیر قانونی صاحب شدن و نگه داشتن لوازمات جنگی، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی عیبدار کردند. سمیف در دادگاه گفته است که فقط اتهامی وارد از روی ماده 195 غیر قانونی صاحب شدن و نگاه داشتن لوازمات جنگی را قسمان اعتراف می کند و دیگر اتهامات را قبول ندارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. حکم سمیف را روز 9 اپریل پسی درهای بسته در سیزا یا بازداشتگاه رقمی 2 خوجند اعلان کردند. نزدیکانش گفتند که آنها را هنگام مرافع و قرائت حکم به داخل بازداشتگاه ره ندادند. تا حال برای مطبوعات و هم نزدیکان سمیف جزئیات جنایت هایی که او برای صادر آنها عیبدار می شود معلوم نیست. عبدالرشید سمیف پسر نعیمجان سمیف به رادیوی آزادی گفت که بعد از نصف روزی 9 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند دادگاه اسفره پدرش را به 15 سال حبس محکوم کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
در یک ساعت کم کرده 15 سال حکم کرده بودیم.
اینا کی گفت به شما آقا؟
اینا اکل ما ادوکتی ما اصنام نوی برامد اکل همین دی خط برامدی ادوکتی ما
گل رخصار ها یحیای ما؟
ها اکل ها اکل افکرام که شما کتی هم نمی گوزو شما با
محاکمه دادگاهی پرونده سمیف را دادگاه اسفره روز جمعه 5 اپریل در سیزای رقمی 2 شهر خوجند آغاز کرد و در روز دویم مرافع یعنی روز سه شنبه 9 اپریل قرار خود را اعلان نمود. پیوندان سمیف که به خاطر اشتراک در مرافع حاضر شده بودند میگویند محاکمه پرونده در 2 روز تخمیناً 2 ساعت ادامه داشت. گلرخسار یحیای و وکیل دفاع سمیف از صحبت درباره مرافعی پرونده زیر حمایش خودداری کرد. او تنها گفت که این پرونده خیلی وزنین است و او حق سخن گفتن ندارد. ولی عبدالرشید سمیف از قبل خانم یحیای و گفت که نعیمجان سمیف ضمن بررسی پرونده در تالار گفته است که او عیبهای برانگیزشی کینه و عداوت ملی و مذهبی و تأسیس اتحاد جنایی طبق ماده های 307 و 187 کدکس جنایی را که او را عیبدار دانستند کاملا قبول ندارد.
شکایت بیان می کنم گفته خودشون اخیرین برآمدند اما خیلی کردیان که این 195 شش 195 ستیم بود دیگه بده همینا خایمان وای چیز قسمان کلمه گرفتم مالا قسمان ما همینا گرفتم و لیکن این 307 187 این عموما من روزی هم نمیگ
سمیوی 56 ساله سالهای 2008 2012 رئیسی دفتری حزبی حالا در کشور ممنوعی نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند او از سال 2014 تا لحظه بازداشتش در روسیه میزیست. نینجا سمیف آخری ماه نویبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. در آغاز ماه فوریه سال جاری در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن خودی نعیمجا سمیف در اتاقش نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوای مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیمجان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمانی تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمانی تروریستی اعتراف نکرده اند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید. سازمان عفو بین الملل میگوید اجرای حکم قتل در سراسر جهان فوق العاده کم شده است و به پایین ترین سطح در یک 10 ساله اخیر رسیده است. در گزارش تازه سازمان از روز 10 اپریل آمده است در چین، ایران، عربستان سعودی و ویتنام و عراق بیشتر از هر کشور دیگر گناهکاران در جنایتی را به قتل رسانیدند. جزئیات را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. این سازمان حامی حقوق میگوید آمار حکم قتل در سراسر جهان را بر اساس گزارش‌ها به دست آورده است، با استثنای آمار چین که این اطلاع را همچون سری دولتی پنهان می‌دارد. سازمان عفو بین الملل میگوید احتمال دارد در چین سالانه هزاران نفر را قتل میکنند. بعد اصلاح قانون درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر، اجرای حکم قتل در ایران که چنین جزا را بسیار تطبیق میکند 50% کم شده است. عراق و پاکستان و سومالی هم تطبیق حکم قتل را کمتر کردند و همین گونه در سال 2018 حداقل 690 نفر را با گناه و یا اتهامات گوناگون از زندگی محروم کردند. ویتنام در یک اقدام بی‌سابقه آمار اجرای حکم قتل را اعلان کرد و گفت در سال 2018 این جزا را 85 دفعه تطبیق کردند. در چین 1000 نفر را چنین جزای سخت دادند. با وجود کاهش حکم قتل در سراسر جهان، اجرای این حکم در بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا افزوده است. تایلند پس از سال 2009 باری اول یک نفر را حکم قتل داد و رئیس جمهوری شریلانکا مایتریپالا سیریسن اعلان کرد که پس از 40 سال اجرای حکم قتل در کشور را از سر می گیرند. این کشور ماه فوریه اعلان داد که برای اجرای حکم به قول به جلاد احتیاج دارد. سازمان عفو بین الملل می گوید تمایل جهانی به سمتی از بین بردن این حکم ظالمانه و غیر انسانی است. ماه ایونی سال 2018 بورکینا فاسو حکم قتل را لغو کرد. ماه فوریه و ایول گامبیا و مالزی اجرای حکم قتل را باز داشتند یا نسبت به آن مراتوری اعلان کردند. ایالت واشنگتن در آمریکا هم حکم قتل را مخالف با قانون اساسی اعلان کرد. ماه دکبر 121 کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان در شهر نیویورک به طرفداری منع اجرای حکم قتل رای دادند. تا پایان سال 2018 در عموم 142 کشور حکم قتل را یا بر اساس قانون یا عملا قطع کردند. دولتی تاجیکستان 30 ایولی سال 2004 نسبت به حکم قتل مراتوری اعلان کرد و 15 ایولی سال 2004 تطبیق حکم قتل را بازداشت. در آن سال مقامات گفتند تحقیق افکار عموم نشان داد که 60% مردم مخالف حکم قتل هستند. حالا به جای حکم قتل در تاجیکستان سخت‌ترین جزا حبس یک عمری را تطبیق می‌کنند. اما ماه ایونی سال 2016 یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری گفت جانبدار اجرای حکم قتل نسبت آنهایی است که جنایت و وزنین صادر کردند.
من همچون دادستانی کل طرفدار حکم قتل هستم و در نسبت جنایتکارانی که اصلاح پذیر نیستند جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین می کنند و چند نفر را به قتل می رسانند، آنهایی که دست به جنایت های دولتی می زنند، از جمله کوشش تبدلات دولتی می کنند، عمل های تروریستی انجام می دهند، در نسبت آنها حکم قتل جاری کرده شود.
بعد از این بیانیه حامیان حقوق از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا بیانیه دادستان را انتقاد کردند و آن را میل مقامات به بازگشت به جزاهای غیر انسانی نامیدند.
در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در حال حاضر 21 لیگیانیر یا فوتبال باز خارجی بازی می کنند که نمایندگان 9 کشور ارمنستان، گانا، گرجستان، قرغزستان، روسیه، سربیا، ازبکستان، اوکراین و ایران می باشند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش من نرزالله لطیف به شما پیشکش می شود. در بین کشورهایی که فوتبال بازانشان به تاجیکستان آمدند، ازبکستان در مقام اول است. از این کشور 7 بازیگر شرف باشگاه های فوتبال استقلال دوشنبه، خوجند خوجند، کوکتاش ناحیه رودکی و استرفشن شهری استرفشن را حمایت می کنند. از گانا 5 فوتبال باز، از روسیه و گرجستان 2 نفری، از ارمنستان، قرغزستان، سربیا، اوکراین و ایران 1 نفری نماینده در مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بازی می کنند. در حیط دسته کوکتاش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگانر بازی می کنند که 3 نفرشان از گانا و 3 نفر دیگر از ازبکستان می باشند. دسته های استقلال و خوجند در حیط خود 4 لیگانری، چسکا پامیر دوشنبه 3 لیگانر، استرفشان 2 لیگانر، ریگر تدازی ترسونزاده و پنچری جلال دینی بلخی 1 نفری بازیگران خارجی دارند. یگانه دسته ای که از خدمت لیگانر ها دست کشیده است قتلانی باختر می باشد. حملگر محیدین عادلف که از ازبکستان است ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت
فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کلی
از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمی فوتبال پختکار تربیت یافتم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم.
حمایتگر پرنس آرتور از گانا 3 سال است که در دسته کوکتاش بازی میکند. به نظر میرسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکای با زبان تاجیکی حرف میزند.
مکاتی اگنت کو میکنی اگنت شادا چالی فارن مکاتی بیو تا استان فوتبال نامانا سن نامانا اومد اوجی ناچانی کماندا بوزیداما کاتیما سوز کو میکنی.
به نظری برخی از کارشناسان و متخصصان فوتبال تاجیک دعوت لیگنرها به باشگاه های کشور خوب است و می تواند به بالا رفتن سطح بازی فوتبال بازان محلی کمک کند. طاهر جان مومینوف سرمربی دسته استرفشن شهری استرفشن می گوید
لیگنر
باید یک سر و گردن از بازیگران محلی بالا باشد. اگر ما لیگنرهای دویم درجه را دعوت کنیم معنی ندارد. سطح بازی لیگیانر باید بلند باشد. در اون صورت او را می شود لیگیانر گفت.
در بین لیگیانرهای فوتبالی تاجیک حملگری 30 ساله از ارمنستان روسلان کریان که در دسته استقلال بازی می کند علاقه با هنری والایش شهرت پیدا کرده است. او در دوری اولی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و بازی برای سوپر جام تاجیکستان به دروازه تیم خوجند 2 گلی زده در هر دو دیدار بازیگری بهترین اعتراف شده است. کاریان که عضو دسته منتخب ملی فوتبال ارمنستان است میگوید که گل زدن همیشه برایش گواراست.
در 4 گلی زدم، همه هم دسته هایم سهم گذارند، زیرا فوتبال بازی دسته است. مرا در دسته استقلال بچه ها خوب استقبال نمودند، در اینجا با من همه چیز مقبول است. از آن خوشحالم که در هر دو بازی مخلصان ما را خوب دستگیری کردند، با آنها اظهار سپاس می نمایم. ما را بازی های زیاد در پیش است و باور دارم که علاقمندان را بارها خرسند خواهیم کرد.
لیگیانرهای فوتبالی تاجیک میگویند هرچند معاش بلندی نمیگیرند، از شرایط بدو باششون در تاجیکستان قناعتمندند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. به قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شده که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی عینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یکان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شده ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی، دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همون دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز. تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دوره های هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من 4 ورق چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش گو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردانده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخانه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه همین چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باره دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار، تمام جهان در یک لرزه گرفته بود. و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها، نه تنها سوهای بانکی، و دلخو دولت با وقوعیت، در اساس بعضی عادت های هستند که مشکلی ها ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صدها شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحبه باشد. در علیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستاده ایم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما این خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در باره میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیر کردیم قرض ها را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است، طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است. بگذار سه تا باشد، این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم به دیگر، به ظاهران یا که به بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که به آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساس همین نمان میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در ازادی.tg یا ازادی.org.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانک شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بازی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فشار و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یگان مراتبه این نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمان بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم و وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه را هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشود و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده، اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنند یک چوره میبخشد که اونا شفافانه کار کنند، اندازه را سپرند زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
خیلی گفتم نظام فعلی از زنی رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور عذاب شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگنه به هم بخرون چه اشتباه های بود که این وضع رو به اینجا رسوند؟ بغیر از موتت انتخاب کردن یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک و بحران و حتی با کسادی دوچار شدن این روز هم وضعشان بهتر نشده است؟
راستید ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه با دیگر بانک ها تفسیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچنین متخصیم بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آد علیف سرمانی خودش شما همچنین اگر فرض کردیم یک متخصیص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچنین متخصیص چه اشتباه هایی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزا هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی اول که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستن، خودی بیماری اصلی نیستن، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستن. بازم برمیگردن به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشد کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیز را اجازت ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بینام
چون قبلا پلت حساب هم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب حالا یک مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم هم روزا شکر میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری یا هر مورد نیاز است. این مسئله را به خاطر یک ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
برمیگردیم بر فایز لیکن در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک میکنند، همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند بله، لیکن همه وقت طرفدار آن هم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود. و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم، همیشه بازار سیاه پیدا می شود که با مانند فرض میکنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود، همیشه در تگی همون میز پد پرلافکا گفته، پد پرلافکا گفته یک چیزی بجوی بازار دویم پیدا می شود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی. اگر این نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی.
متوزترین اخباری تاجیکستان و جهان شما رو در برنامه خبری رادیو آزادی آشنا میکنیم. شالو گل خواجه هستم. سلام. نخست توجه کنید به سرخطی موضوع امروز 10 اپریل. بانک جهانی میگوید انتقال پول مهاجران تاجیک در سال گذشته افزایش یافت، اما مهاجران به این آمار نو با شبهه مینگرند.
برعکس سال به سال کم میشود. نمیدونم این ثبوت رو ثبوت امور رو از کجا میگیرند و چی طرز میکنند. انتقال سومی مهاجران سال به سال باید کمتر شود، نه زیادتر.
آخرین امیدی امانتگزاران، مشتریان توج پروم بانک میگویند گرفتن مالکیت به جای پولشان را ندارند، چون این اموال از مبلغ آنها بیشتر نرخ‌گذاری شده است.
کمی کمی شامنی مقصد نرخ درست مونده نمیتواند، این رو میکنم دیگه امید به برگردن مبلغ نمیمونه دیگه.
در حالی که ساکنان تاجیکستان به رفع عواقب آفات طبیعی هفته گذشته مشغولند، کمیته حالت‌های فوق‌العاده از بارشات نو هشدار می‌دهد. اما شروع میکنم از آن که تاجیکستان از بانک جهانی خواست که برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن کمک کند. جمالدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، در صحبت با مقام داران بلندپایه بانک جهانی گفته است که نیروگاه میتواند کشورهای همسایه را با قوه برق ارزان تامین کند. اما بانک جهانی به درخواست تاجیکستان پاسخ روشن نمیدهد. تاجیکستان در حال برای ادامه ساختمان نیروگاه روغن سرمایه میجوید که سال 2009 پارلمان آن را در برابر تالکو و نیروگاه نورک انشاءات استراتژی و ملی عنوان کرد. عین زمان دوچرخه نیروگاه نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آبانبار به کار اندوخته شوند. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه روغن را دوام می‌دهد. در ادامه موضوع پول، بانک جهانی در یک گزارش تازه خود از افزایش مبلغ‌های انتقالی مهاجران تاجیک به وطن در سال گذشته خبر می‌دهد، اما بر رقمی که در این گزارش آورده شده است خود مهاجران چندان باور ندارند. به قول آنها زندگی در روسیه سال تا سال به اصطلاح گران می‌شود و این امکانات مالی مهاجران را کمتر کرده است.
بانک جهانی در گزارش تازه نشرش میگوید که از رشد اقتصاد روسیه در سال 2018 سه کشور آسیای میانه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان فایده دیدند. این کشورها که به عنوان دولت‌های انتقال دهنده مهاجران کاری ارزیابی میشوند، از افتخیز اقتصاد روسیه وابسته هستند. میزان انتقال پولی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. بنابر اطلاع بانک مرکزی روسیه، مهاجران کاری تاجیک در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستادند.
موزی هر یک مهاجر مهنتی که به وطن سوم انتقال میکند، اگر حساب کنیم معاش میونه که 30,000 میگیرد، 5,500 برای پتینت است. 5,000 دیگر این حسابی کوارتیرا پولی میشود. اگر کوارتیرا پولی پستی که اگر مومیم که خلوانی که در شهرهای مسکوک یک سری اودامی از 5,000 زیاد است. 10,000. 5,000 دیگر این
барои хунду хроки ки мо хунду хроки миёна гуфтисем ба на он дараҷа ки ҳатто аз 7000 ан мегузарад. 7 бигзор ки 5000 15000 5000 дигар агар ро кирои муҳоҷир шавад ва пули телефони ӯ шавад ва майда чуйда ки дар ҳамагӣ 20000 дар 20000 ки муҳоҷир 30000 мегирад 10000 мемонад. 10000 ҳамиро муҳоҷир интиқол мекунад ба тоҷикистон.
Дар солҳои пеш аз буҳрони иқтисодии Русия, яъне то соли 2014, мизони интиқоли пулҳои муҳоҷирони тоҷик 1.5-2 баробар бештар буд ва нисфи маҷмуи маҳсулоти дохилиро ташкил медод. Русия, ки бо сабаби ғасби Қрим ва шурӯи мухолифатҳои низомӣ дар шарқи Украина мавриди таҳрими ғарб қарор гирифт, бо рукуди нишондодҳои иқтисодӣ, беқурбшавии рубл ва афзоиши бекорию камбуди ҷойи кор рӯбарӯ шуд. این حالت در درآمد مهاجران کارجوی خارجی هم تأثیر منفی گذاشت.
رو میرویم با موضوع دیگر. یک کمیسیه توزه تعیین در توجیکستان باید نرخ مال و ملک چهار بانک گرفتار با مشکل رو بازبینی کند. تأسیس گروه کوری نو بخصوص مشتریان توج پروم بانک رو برای بازپس گرفتن امانت هایشان امیدوار نموده است. اما آنها درخواست دارند که ارزش اموال بانک با نرخ بازار موافق و ارزان کرده شود. شکایت اصلی امانت گذاران این است که اموال با نرخ گران فعلی خریدار یافته نمیتواند. زرنگیز نوروز شاه мавзӯи дома медиҳад. Исмоил ҳар рӯз феҳрасти амволи фурӯхташудаи Тоҷпромбонкро хабар мегирад. Зиёда аз 100 ҳазор сомонии ӯ дар ин бонки буҳронӣ дармондааст. Танҳо пас аз фурӯхта шудани моликият, Исмоил ва даҳо амонатгузори дигари ин бонк метавонанд билохира пули худро бозпас гиранд. Ба бовари Исмоил, бо нархи феълии амволи бонк ба фурӯш рафтани он дар гумон аст.
Инобат дар моҳи нав онҷо харидор ёфта ки бидем нархаш қимат бихаирад. اون شام رو که از این رو از این بانک شام رو تو ما اشوی خودم گرفت بودیم خریداری افتادم فکر میکنم نخ بزرگی باشه تو پرابلم اون قدر نیست.
در یک نامه دستجمعی امانت گذارانی بانک که 2 سال باز نمیتوانند پول خود رو باز پس بگیرند از کمیسیون ویژه خواستند نرخ اموال بانک رو تا 50% پایین برد.
امید خیران ما همین کمیشه اگر همین کمیشه در حقیقت رفت ببینیم که نرخ درست میموند امید میشه ببینیم که همین کمیشه هم نه مقصد که نرخ درست مونده نمیتواند فکر میکنم دیگه امید به برگردوندن مبلغ اون اینا دیگه.
حکومت تاجیکستان اعتراف کرده است که مقامات دولتی و تشکیلات‌های قرضی اموال گرو را بر قسطانه نرخ گران میمونند که این برگردانیدن مبلغ قرض خورو مشکل کرده است. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ‌گذاری مال و ملک تاجپرام بانک و 3 بانک دیگر برخی از امانتگذاران را در تاجیکستان که بیش از 2 سال است آورند امیدوار کرده است. محبت مومینوا یکی از مشتریان دیگری توجپرام بانک میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش خالو به مبلغ نیاز دارد.
یکم کمیسی نرخوی دیده برامدن پرس مکرم، دویم کمیسی هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بانک، همون جبه نزدیک، همون کوچه و پیش بخچه بودگی، همونو وقتش با 46 هزار دلار بخریدگی، 46 هزار دلار بینایه 18 میلیون موندگی. مثال من همین لباسی شما 100 سومون باشد، شما باید 1000 سوم بر نمیخرید که، برای همین این هم موبایل من 3 سالسین بینایه فروخته نمیتونم.
محبت میگوید بانک برای خود مشتریان هم برای وضع پول نقد اموال خوب و ارزنده پیشنهاد نمیکند.
از کدام کوخ من به یک تا درچه 35000 به پیشنهاد کردم. من موسیقی 81 ساله دارم. من خودم هم آدمی پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باید اونجای وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنهاد کردم.
در توجپرام بانک با خبرنگاری رادیوی آزادی گفتند تغییر نرخ‌ها از آنها وابسته نیست. توجپرام بانک با گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و با گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک 2 سال باز نمی‌توانند پول‌های خود را باز پس بگیرند.
نظام‌الدین زاهدی سفیر نوی تاجیکستان در ایران تعیین شد. در این باره روز 10 اپریل فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان صادر گردید. زاهدی 62 ساله از سال 2010 تا این دم به حیث معاون و نویب اولی وزیر کارهای خارجی تاجیکستان کار کرده است. تاجیکستان در حال سفیر نوی خود را در ایران تعیین کرد که تهران نیز ماه مارس امسال نماینده نوی خود را به دوشنبه فرستاد. مناسبت دو کشور تا تقریبا 4 سال اخیر به سردی پیچیده بود و تنها فوریه فوریه امسال هر دو طرف از بهبودی روابط خبر دادند. خسرو نوزیری از مقام سفیر تاجیکستان در مصر آزاد و معاون اولی وزیر امور خارجه تعیین شده است. اردشیر قادری که تو این دم ریاست کشورهای آسیا و آفریقای وزارت کارهای خارجه را به عهده داشت، سفیر تاجیکستان در مالزی شد. همچنین بنا به قرارهای حکومت، شهلو سیف‌زاده و فردوس رزوان‌زاده معاون رئیس امانت بانک و سیرام بخوزاده معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تعیین گردیدند. بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو، ما با شما تماس میگیریم و تفصیلات را میپرسیم. بعد بارانهای پرشدتی آخری هفته گذشته، ما از کاربران آزادی ویدیو نوارهای زیادی را دریافت کردیم که دهشتی آمدن سیل را به نمایش میگذارد. نواری را که حالا میبینید روز 5 اپریل در دهات سریچشمه نویه شمزین شوهین ثبت شده است. این آفت طبیعی ساکنان را به دهشت آورده. در نوار حتی صدای گریه بلند زن هم شنیده میشود که میگوید سیل ما را میبرد. به گفته کاربرانی که ویدیو را به ما فرستادند، سیل زمینهای مردم را شسته برد. در نوار بعدی که از منطقه دیگری تاجیکستان به دست آزادی ویدیو رسید، علاقه برطرف کردن پیامد بارشات شدید مشاهده می شود. سیل که صبح 6 اپریل آمده است به منزل ساکنان دهه آبشاران حصار خسارات جدی رساند. مردم دهات مجبور شدند که برای تازه کردن منزل پر از لوی خودشان دست به کار شوند. مصاحبان رادیو آزادی می گویند این خانه با وجود آن که برای زیستن خطرناک است، اما مسکنان آن دیگر جای برای رفتن ندارند. ضمناً کمیته حالتهای فوق‌العاده ساکنان را از خطرهای احتمالی بارشات نیمه دویم ماه اپریل هشدار می‌دهد. شومی روز گذشته صدها نفر از دوستداران هنر امکان داشتند نخست نمایش فردوسی را از صحنه تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تماشا کنند. نمایشنامه مذکور که به قلم ادیب توجیک سوتیم اولوغزاده تعلق دارد، برخورد حاکمان دور را با ادیبان تجسم میکند. شادمان یتیم در برابر دیگر نمایندگان مقامات تاجیکستان تماشابین این نخست نمایش بود.
و تکیز روی شاهنامه را برای امیران سامانی آجا در دربار امیران خزندی قبول میگشته باشد.
بعد به تخت نشستن سلطان محمود از سلطنت غزنوی، فردوسی شاعر شاهنامه خود را با متن مدحیه به او تقدیم میکند. در دربار شاهنامه را نه تنها به خوبی قبول نمیکنند، بلکه فردوسی را برای توجه به دین و آیین نیاکان خود نکوهش میکنند. قدر شاعر و سخن، ناحقی به ادیبان و مناسبت حاکمان به زحمت آنها از موضوعهای اصلی نمایشنامه فردوسی بود. کارگردان در مثال ابوالقاسم فردوسی شاعر عصر ده، برخورد درباریان را به شاعرانی که از دربار دارند اما قلم بور را دارند روی صحنه آورده است. نخست نمایش فردوسی شومی 10 اپریل در تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی برگزار شد. نمایشنامه را کارگردان سلطان عثمانوف از روی رمان فردوسی ساتیم اولوغزاده تهیه کرده، قربانی صابر هنرمند مشهور تاجیک نقش فردوسی را آفریده است. روی صحنه آوردن اثر فردوسی بعد از 3 تالیف رمان را رمزی می‌دانند.
اصلا باید هر یک تاجیک با قدر و قیمت بزرگان خود، فرهنگ خود، آیین و رسم و وی که ما داریم با قدر این امروز باید رسیم.
در حال تالار تئاتر پر از تماشابین نمایشنامه فردوسی بود که قبلا مسئولان از کم توجهی مردم به تئاتر شکایت میکردند.
مهم که 20 نفر یا 100 نفر بیننده باشه اما درک کنند چی گفتنی ما را، چی خواستنی ما را.
تقدیر فردوسی طوسی در حال بعد از هزار سال مرگش روی صحنه تاجیک می آید که ادیبان از وضع نه اونقدر خوب فضای ایجادی حرف می زنند. شادمان یتیم، امیردین علیموف، آزادی، دوشنبه.
و وکیلان دفاعی خیرالله میرسعیدوف خبرنگار و رهبری کوین تاجیکستان از دادگاه عالی درخواست کردند که پرونده او را بازنگری و او را پرسفید کنند. بختیار نصرالله وکیل دفاعی میرسعیدوف گفت شکایتنامه خود را به دادگاه عالی روز 1 اپریل ارسال کرده است. نصرالله افزود طبق پیشبینی قانون دادگاه عالی در طول 2 ماه باید به عرضه آنها پاسخ بدهد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما رو همراه بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنیم که نوارو گزارش های جالب ما رو از آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. فردا شما رو در نوید بامدادی منتظر میشوم. خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. نمایندگی های رسمی تاجیکستان در روسیه با پژوهش لاتو کوبی مهاجر تاجیک کریم خان تقصیروف 40 ساله و پسر او سر کرده اند. نزدیکان تقصیروف گفتند او شام 7 اپریل در ناحیه پرونایسکی ولایت سخالین از طرف دو نفر لاتو کوب شده است. پزشکان وضع سلامتی تقصیروف را وزنین می نامند. وضع سلامتی پسرش مبارک تقصیروف معتدل گفته می شود. ابراهیم احمدوف سخنگوی نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه روز 10 اپریل به رادیو آزادی گفت از حادثه خبر دارند و سخت در پیش هستند. مبارک پسر کریم خان تقصیروف روز 10 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت پدرش از حالت کما یا بیهوشی بیرون آمده اما هنوز گپ زده نمی تواند. رسانه های اسرائیل امروز بامداد چهارشنبه 10 اپریل از پیروزی حزب دست راستی لیکود با رهبری بنیامین نتانیاهو و حزب های متحدش در انتخابات پارلمانی اسرائیل خبر دادند.
من بسیار هیجانیم که ملت اسرائیل یک بار دیگر برای بار پنجم به من باور کرد و حتی بیشتر باور کرد.
با گزارش ریتر صبح چهارشنبه با شماریدن 97% آوازها حزب حاکم لیکود و دیگر حزب های متحدش در پارلمان اسرائیل از 120 کرسی 65 تایش را به دست گرفتند. از روی آوازهای شمرده شده تا صبح روز چهارشنبه حزب حاکم لیکود 37 کرسی و ائتلاف آبی سفید با رهبری سردار ستاد کل بنی گانتس 36 کرسی پارلمان این کشور را به دست آوردند. نتانیاهو از سال 2009 به این طرف حکومت اسرائیل را رهبری میکند. هرچند به ضد نتانیاهو پژوهش جنایی سر شده است و از معروفیت زیادی برخوردار است. نتانیاهو همچنین از سوی حکومت دونالد ترامپ پشتیبانی می شود. هیئت ناتو در افغانستان خبرها را درباره قربانی های یک حمله اخیر طالبان به پایگاه کلان نظامی ایالات متحده آمریکا روشن کرده گفتند که در حادثه 8 اپریل 3 نظامی آمریکایی کشته شده، یک کارمند شرطنامه‌ای مجروح شد. در گزارش‌های پیشتر این کارمند شرطنامه‌ای یک آمریکایی گفته شد که گویا همچنین در حادثه کشته شد. ولی در اظهارات روز 9 اپریل نشر شده، هیئت ناتو گزارش دقیق کننده جزئیات حمله را داده نوشت که در حمله به پایگاه هوایی باگرام 3 نظامی آمریکایی کشته شده، یک کارمند شرطنامه‌ای که شهروند افغانستان بوده است مجروح گردید. در اظهارات مسئولین گفته شد که در اول این کارمند شرطنامه‌ای در قطار دیگر آدمان ملکی تحت درمان بود، ولی سپس روشن شد که او کارمند شرطنامه‌ای و یک شهروند افغانستان بوده است. در اظهارات گفته می شود که هر سه نظامی کشته شده ملح بودند. در حمله جداگانه‌ای که در ناحیه باگرام ولایت پروان رخ داد، 3 نظامی آمریکایی زخمی شدند. مقامات محلی گفتند که در این حادثه اینچنین ساکنان ملکی افغانستان هم آسیب دیدند. مسئولیت حمله را طالبان به عهده گرفتند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت قرغیزستان در پیش بردن ارزش‌های دموکراتیک در منطقه نقشی مهم دارد. با گفته او واشنگتن آماده است همکاری های دو جانبه را با بیشکک استوار کند. با اطلاع وزارت کارهای خارجه قرغیزستان این نکته ها را پرزیدنت ترامپ هنگام قبول باوری نامه سفیر نوی قرغیزستان در ایالات متحده آمریکا و کانادا بولوت اوتومبویف بیان داشته است. امکانات همکاری های دو جانبه در سمت تأمین رشد اقتصادی و گسترش وابستگی های تجارتی دو کشور هست. ما می توانیم در یک جایگی بر رشد و دموکراتی تر و امتر شدن جهان یاری کنیم، اظهار داشته است پرزیدنت ایالات متحده آمریکا. اوتومبویف در نوبت خود گفته است که باور دارد همکاری های دو جانبه قرغیزستان و آمریکا باز هم استوارتر خواهند شد. با گفته او برای این کار تمام شرایط فراهم شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
یک کمیسیون نو در تاجیکستان به تحقیق ارزش اموال به گرو گذاشته در 4 بانک دوچاری مشکل شده ای کشور شروع کرده است. این کمیسیون در پی شکایت مشتری های این بانک ها تأسیس شده است که نمی توانند پول های امانت گذاشته خود را باز پس بگیرند. کمیسیون هم اکنون باید نرخ مال و ملک تاجپرام بانک، تاجیک صادرات بانک، فونان بانک و اگرا اینوست بانک را از نو باز بینی کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. تحقیق ارزش اموال بانک ها در حال شروع شد که اخیرا در جلسه پالاته بالایی پارلمان آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان از آن انتقاد کرد که از جانب مقامات دولتی و تشکیلات های قرضی اموال گرو بر قصد با ارزش گران نرخ گذاری و قبول کرده می شود. او به دادستانی دستور داده است که نظارت را در این سمت جدی براه مانند. مسئولین گروه کاری می گویند سنجش آنها تا اولی مهمه ادامه خواهد کرد. شاهین سلیموف معاون رئیس موقتی تاجپرام بانک که نیز به هیئت کمیسیون شامل است در یک پاسخ کوتاهش به رادیوی آزادی گفت در این بانک 80 نامگوی مالکیت است که هر کدام آن را رفته در جایش دیده به هو گذاری میکنند. تشکیل کمیسیه نوید به نرخ گذاری مال و ملک تاجپرام بانک برخی از امانت گذاران را که بیش از 2 سال است در این بانک را در دوشنبه اخورچه کردند کم و بیش امیدوار نموده است. در یک نامه دسته جمعی خود اخیرا کمیته امانت گذاران این بانک از رهبری گروه نو تاسیس خواستند تا ارزش اموال بانک را به نرخ بازار موافق و ارزان کنند. اسماعیل وطنف 2 سال اخیر هر روز یک بار مهمان تاجپرام بانک میشود. او 1 میلیون روبلی از مهاجرت و دستاورده پدر و برادرش را در تاجپرام بانک امانت گذاشته دیگر نتوانست آن را پس بگیرد. برای زودتر به فروش رفتن اموال بانک و باز پس گرفتن پول خود، اسماعیل اموال بانک را در سامانه های اینترنتی و نشریه های مختلف تبلیغ میکند، اما میگوید دریافت خریدار برایش آسان نیست چون نرخ اموال بانک تا 40% از نرخ اصلیش گرانتر است.
خصوصا همه بینه پیشینه بانک در کوچه دهلوی قرار دارد، همون را خریدار پیدا شد از طرف یک دوازارم با ما هم صحبت شده بود. در طرف ما 10 میلیون سومون همه بینه را ما خریدار می نماییم. اگر شما همه را ارزان کنید، همه را ارزان کردن تو نیستم، همه خریدار که از بین رفت. اگر فکر میکنید همه مرخور ریالی ما این پرابلم مردم برطرف می شود.
تاجپرام بانک به گفته مسئولینش از مشتریان بیش از 40 و به گفته خود امانتگذاران 51 میلیون سومانی قرض دار است. مشکل این بانک از سال 2015 آغاز شد و سال 2017 آن را تا به مفلسی رساند. 314 نفر مشتری این بانک دو سال باز نمیتوانند پولهای در بانک گذاشته خود را باز پس بگیرند. حالا فهرست طولانی اموالی به فروش گذاشته بانک شروع از مالکیت و انشاءات که گران ارزش تا ساعت آرایشات ارزان در تابلوهای کلون در دروازه این بانک آویزان است. مشتریان بانک در نامه خود به کمیسیون نوتاسیس درخواست کردند که نرخی حداقل قسمی از مال و ملک بانک را 50% کاهش دهند تا مردم تواند مبلغهای خود را باز پس بگیرد. امانتگذاران بانک از آن نگرانی میکنند که در دو سال اخیر دو گروه کاری برای تشخیص مال و ملک بانک تأسیس یافته بود، اما اموال بانک را برعکس از نرخ بازار بالاتر نرخ گذاری نمودند. معبد مومین و یکی از مشتریان دیگری تاج پرام بانک که 5000 دلارش هنوز در بانک بند است میگوید برای تبابت شوهری پیر و نبیره بیمارش حالا به مبلغ نیاز دارد و گفت
یکم کمیسیه نرخ های دیده بروندن پس نکرم، دویم کمیسیه هم همه خیل. من حاضر یک مثال میبیارم، همین سابق بینوی بانک همونو وقتش با 46000 دلار با خریدگی 46000 دلارنه بینوی 18 میلیون موندگی.
محبت میگوید بانک برای خودی مشتریان هم برای وزی پولی نقد اموالی خوب و ارزنده پیشنیاد نمیکند. برای محبت تاج پرام بانک یک از نمین پیشنیاد کرده است.
از کدام که من به یک تا دچه 35000 به پیشنیاد کردم. من موسیفید 81 ساله دارم، من خودم هم آدمی پیر باشم و موشه نداشتگی باشیم که هر روز رویم رومید باییم اونجا وای کنیم. همین چیزای نمیشدگی پیشنیاد.
اینو به ارزیابی ماموریت موقتی جمعی اموالی تاج پرام بانک با 500 میلیون سومانی برابر بوده است. این مبلغ برای بازپس دادن قرض اداره های دولتی و هم امانت مشتریان کافی است. اما رهبر و معاون موقتی بانک در رابطه با ادعای گران بودن نرخ مال و ملک میگویند تغییر این نرخ‌ها از آنها وابسته نیست.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح منطقه و جهان به میان آورد و شماری از کشورها از این عملکرد آمریکا انتقاد و برخی هم استقبال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمانی تروریستی اعلان کرد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. مولود چاوش آغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه 9 اپریل از قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی انتقاد کرد و گفت که این عملکرد آمریکا باعث بی‌ثباتی در منطقه می‌شود. آقای چاوش آغلو افزوده است که تصمیم برای تروریستی نامیدن ارتش رسمی یک کشور دیگر قابل فهم نیست و در ادامه از تحریم های امریکا علیه ایران انتقاد کرده است. در همین حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در واکنش به وارد شدن نام سپاه پاسداران به فهرست سازمان های تروریستی خارجی از سوی امریکا با اشاره به اینکه بغداد تلاش کرد تا مانع چنین تصمیم شود گفته است این تصمیم می تواند تأثیر منفی بر عراق و منطقه داشته باشد. عادل عبدالمهدی در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت
ما کوشش کردیم مانع چنین قرار امریکا شویم. ما به همه دوستان زنگ زدیم، ما با شاه اردن عبدالله صحبت کردیم، با راهبران مصر گپ زدیم، ما با همه دوستان صحبت کردیم، ما با مقامات امریکایی هم صحبت کردیم، ما به همه طرف ها زنگ زدیم. ما و گروه حکومتی با آنها گفتند که چنین قرار میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و به عراق و منطقه کمک نمیرساند، اما با وجود این آمریکایی ها قرارشان را قبول کردند. همچنین ایران هم قرار قبول خواهد کرد.
اتحادیه اروپا به این عملکرد آمریکا واکنش نشان نداده است. سخنگوی هماهنگساز سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که هیچ توضیحی درباره این عملکرد آمریکا ندارد. وی در پاسخ به سوال ایرانیوز گفت که این اقدام تأثیری بر موضوع سازش هسته‌ای نخواهد داشت. به نوشته شبکه تلویزیونی الجزیره، وزیر امور خارجه قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفته است که کشورش به این باور است که اختلافات بین کشورها باید از طریق مذاکرات و گفتگو حل شود. به نوشته الجزیره، اما در مقابل عربستان سعودی از این تصمیم آمریکا استقبال نموده و تاکید کرده است که این یک اقدام عملی جدی در مبارزه علیه تروریسم می باشد. وزارت امور خارجه بحرین هم از شامل کردن سپاه پاسداران ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی استقبال کرده است. بحرین ایران را به پشتیبانی از گروه‌های شیعه در آن کشور متهم می‌کند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران از دونالد ترامپ سپاسگزاری کردند. بنیامین نتانیاهو این عملکرد آمریکا را پاسخ مثبت ترامپ با خواسته های او قلم داد کرد. در همین حال امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه شام 9 اپریل در تماس تلفنی با همتای ایرانی خود حسن روحانی از او خواست که تا از شدیدتر شدن تنش ها بر سری تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران از سوی آمریکا پرهیز کند. در این گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با دفاع از سپاه پاسداران گفته است که اگر فداکاری نیروهای سپاه نبود، حد اقل دو کشور منطقه تحت کنترل داعش بود. در گزارش نشر شده از سوی دفتر مطبوعات رئیس جمهوری ایران، اشاره به موضع رئیس جمهوری فرانسه درباره این اقدام آمریکا نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 8 اپریل سپاه پاسداران را ابزار اصلی حکومت ایران در رهبری کارزار بین‌المللی تروریسم خواند و این نهاد را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد.